بسم الله الرحمن الرحيم. همونطوری که مکرر عرض کرده ایم، این بحث ما درباره اسلام و مقتضیات زمان در دو بخش بیان شده نمی شود. برای این که اشکالی که در این بخش هست اشکال هماهنگی یک امر ثابت است در ذات خود، یعنی اسلام، و یک امر متغیر در ذات خود، یعنی مقتضیات زمان، و همه اشکال ها از اینجا پیدا می شوند. بحثی درباره اسلام باید بشود که آیا همچنین است؟ آیا اسلام مسلم یک دین جاویدان است و ثابت به معنی غیر قابل نقض است؟ آیا هیچ گونه وضع داخلی خودش دارد که بدون اون که نقضی در کار باشد به طور خودکار و به اصطلاح دینامیک خودش در درون خودش تغییراتی بپذیرد و خود به خود تغییراتی بدهد که با تکامل زمان جور در بیاد؟ آیا اسلام دارای چنین وضعی هست یا نیست؟ این بخش اول ما بود که بحث کردیم و از این گذشتیم، و مطابق اون نتیجهی که گرفتیم این شد که هر تغییری مستلزم نسخ نیست و میتواند یک قانونی در درون خودش و در داخل خودش یک وضع به اصطلاح متغیری را پیش بینی کند در تحت یک سلسله اصول ثابت. بخش دوم بحث ما راجع به این اصل دوم است، یعنی زمان، که در اشکال چنین فرض شده بود که مقتضیات زمان 100% متغیر است و نمیتواند ثابت باشد و زمان هیچ چیزی را جاوید نگه نمیدارد و نمیگذارد جاوید بماند. تنها چیزی که اصلی که در جهان جاوید است این است که هیچ چیز جاوید نیست. عرض میکنم که این مطلب همون جوری که راجع به اون اصل ثابت خودمون بحث کردیم و نتیجه گیری کردیم که اسلام اینجور نیست که اسلام یک دین مقررات ثابت باشد به معنی این که در درون خودش تغییر نپذیرد، پس از اون طرف قابلیت انعطافی ثابت شد. در مورد زمان چطور؟ آیا ما این اصل را باید به همین کلیت و عمومیت بپذیریم که زمان همه چیز را کهنه می کند؟ یعنی این اصل تولد و بعد رشد و بعد کهنگی و پیری و بعد مردن و فنا و از دین رفتن، این یک اصلی است که در همه چیز حاکم است در این جهان، یا اینکه اینجور نیست؟ درباره پدیده ها، یعنی ترکیبات مادی جهان، همین است. ما هیچ پدیده ای از پدیده های جهان به معنی یک پدیده طبیعی و مادی نداریم که چنین نباشد. ولی ما سخن درباره یک پدیده نداریم، سخن درباره قانون داریم. یه جلسات اول عرض کردم، یه وقت مثلا ما سخن درباره این داریم که آیا پیغمبر برای همیشه در جهان باقی است یا باقی نیست. نه، پیغمبر یک موجودی است، از موجودات این جهان دیر یا زود میمیرد. انک میت و انهم میتون. اما یه وقت از سخن درباره خود نفس اسلام است به عنوان یک قانون، یعنی به عنوان یک دستگاه فکری که دارای یک سلسله مقاله و جهانبینی ها هست و دارای یک سلسله مقررات عملی تربیتی است و به اصطلاح به عنوان یک ایدئولوژی. آیا یک ایدئولوژی هم سرنوشت پدیده های جهان را حتما باید داشته باشد؟ آیا چنین است یا نه؟ ببینید آقا، در این بحث را هم ما باید کرده از خودی این را در دو قسمت بحث کنیم. یکی اون نظریات کلی که وجود دارد که میگویند هیچ ایدئولوژی هم نمیتواند برای همیشه باقی بماند، یعنی همه ایدئولوژی ها هم همون سرنوشتی را دارند که پدیده ها دارند. البته این وقت یک بحث به جنبه کلی پیدا می کند. ما باید ببینیم این اصل کلی درسته یا درسته. قسمت دوم این بحث جزئی است، یعنی انگشت گذاشتن روی یک مسائل مشخصی هست که این مهمتر و عمده تر است و اون این است که ما نه به عنوان یک اصل کلی که هر ایدئولوژی محکوم به زوال و فنا و نیستی است، نه روی این اصل کلی، ولی چنان مقرره از مقررات اسلام یک مقرره است که متناسب با یک شرایط و اوضاع خاصی از زندگی بشر است. اون شرایط تغییر کرده، پس چون تغییر کرده او دیگه نمیتونه وجود داشته باشه. این بود که روز اول عرض کردیم که باید رفت دنبال مثالهاش و دنبال مصداقهاش و یکی یکی باید مسائل به طور جداگانه باید کرد. حالا اول بحث کلیش را عرض کنیم. اتفاقا این روز آقای مهندس مازندران آمدن بازم کتاب به سطح ایدئولوژی ایشان را آوردیم برای که از کتاب ایشان نقل کنیم. عرض میکنم که در اینجا اون نظریه‌ای که بیش از هر نظریه دیگری لازمه نظریه‌اش این است که هیچ ایدئولوژی ثابت و دائم و جاوید نباشد، نظریه مارکسیست هاست. و به طور کلی نظریه ماتریالیست هاست، چون مربوط به انسان است. به طور کلی نظریه ماتریالیست ها درباره انسان از دو نظر، یکی مربوط به خواسته های انسان است، خواسته های انسان، و به عبارت دیگر غرایز اصلی انسان، و اون این که انسان که تاریخ را انسان به وجود میاره، بدون شک تاریخ را انسان به وجود میاره. انسان تحت چه نیروی هست، یعنی چه نیروهایی بر انسان حکومت می کند، بر غرایز انسان حکومت می کند، نیروهای اصلی که حاکم بر غرایز انسان است چیست؟ و دیگر مربوط به فکر انسان است که آیا فکر، خود نفس فکر، یک پدیده مادی و تابع قوانین مادی عالم است که شرایط مادی که تغییر می کند جبرن فکر باید تغییر بکند، و به اصطلاح عقله به هیچ عنوان اصالت ندارد، استقلال ندارد از ماده و شرایط مادی که با این که شرایط مادی تغییر بکنه، عقل و فکر یا اصول عقلانی و اصول فکری ثابت باشند. میدونیم که مارکسیست ها بر اساس نظریه ماتریالیستی که خودشون دارند، از دو نظر، هم از نظر این که انسان به 100% یک موجود مادی میدانند و هم از نظر این که انسان را از نظر خواستها مادی میدانند، یعنی خواسته اصلی انسان و هدف اصلی انسان در جهان و در زندگی همون منافع است. منافع انسان به ضروره و به حکم سرشت خودش منفعت جو و منفعت پرست آفریده شده. البته منفعت میتونه به یک معنی تعمیم بدیم، یعنی خیر، نه مثل اون خیری که حکما میگن نیست که او رو تعمیم میدن به حتی به امور غیر مادی، نه، یعنی همون اموری که این امور قابل تبدیل و قابل مبادله هست، امور مادی، اموری که با پول بشود اینها را به اصطلاح خرید و فروخت و تبدیل کرد و امور اقتصادی بدن. هر چیز دیگر که شما فکر کنید، فرهنگ، اخلاق، دین، هنر، هیچ یک از اینها برای انسان اصالت ندارد، بلکه اینها توفیلیه‌هایی هستند برای مسائل اقتصادی بشر. زیربنا مسائل اقتصادی است که اینها روبناست، در واقع تجلیاتی هست از اون خواستا و از اون زیربنا و از اون تشکیلاتی که در زندگی مادی بشر بر زندگی مادی بشر حکم فرما هست. و چون شرایط مادی زندگی تغییر می کند، زیربنا تغییر می کند، همه چیز تغییر می کند، فکر تغییر می کند، اصول فکری اساسا عوض می شود، اصول، حتی اصول اولیه فکری، اصول اولیه فکر انسان که اونها را بدیهیات اولیه می شمارد، این بدیهیات اصالتی ندارد. اون زیر بنا که تغییر کرد، اصول اولیه فکر و اصول ثانویه فکر و قوانین و مقررات به طور خود به خود و به طور جبر عوض میشه، نه به طور اختیار. اصلا خود به خود اینها تغییر میکنند، نمیتواند ثابت بماند. وجدان انسان، چه وجدان فلسفیش، چه وجدان اخلاقیش، چه وجدان هنریش، هر وجدانی که شما برای انسان در نظر بگیرید، این وجدانش با تغییر شرایط اقتصادی تغییر میکنه، عوض میشه. و طبعا مقرراتی که انسان در هر زمینه وضع بکنه، در زمینه خود اقتصاد و شرایط که عوض میشه، مقرراتی که متناسب با شرایط باید عوض میشه و سایر چیزها هم خود به خود تغییر میکنه و عوض میشه. این همون چیزیست که اینها امروز از اون به نام جبر تاریخ تعبیر میکنند. حالا را که به جبر تاریخ به کلمه عرض بکنم، جبر تاریخ یعنی زمینتی که لازمه شرایط تاریخی است. جبر تاریخ این همون پیاده شدن قانون علیت است در تاریخ و در سرگذشت بشر. شما قانون علیت را یه وقت هست که مثلا در مسائل جلدی رو خیلی پیاده بکنید، این جبر در مسائل جلدی است. قانون علیت یعنی هر معلول تابع شرایط خاص و تابع علل معین است، با پیدایش اون علل پیدایش اون معلول قطعی و ضروری و حتمی و لایتخلف است، و با نبودن اون علل پیدایش اون معلول محال و ممتنع است. این معنی جبر و قانون علیت. حالا پس جبر را ما در مسائل جدی وقت پیاده میکنیم، قانون علیت را در مسائل چیز پیاده میکنیم، جدی پیاده یه وقت در معادن مثلا پیاده میکنیم، یه وقت در گیاهان پیاده میکنیم، یه وقت در حیوانات پیاده میکنیم، یک وقت این را در زندگی انسان پیاده میکنیم. این همچی به مفهوم مطلقش بخواییم بگیریم، هر چیز که غیر قابل انکار است، یعنی تاریخ انسان از قانون علیت خارج نیست، مستثنا نیست. و این که قرآن مجید در مورد سنتها و به خصوص که سنتها را هم در تاریخ بشر پیاده می کند و می گوید سنت الله فلن تجد لسنت الله تغییرا، تبدیلا، و سنت الله بلا بلن تجد لسنت الله تحویلا، این تغییر دیگری است از همون جبر تاریخ، یعنی سنن لایتغییر در زندگی بشر. اینه که قرآن هم میگوید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، که سرنوشت بشر را مربوط میکند به وضع روحی و فکری و اخلاقی و خود بشر، و تا این تغییر نکند محال از اون تغییر بکند. این تغییر دیگری از جبر تاریخ. این به صورت کلی مطلب قبول است، ولی تلقی افراد از جبر تاریخ مختلف است، از دو نظر مختلف است. یکی از نظر این که علل حاکم در تاریخ چیست، اون کسی که علت حاکم در تاریخ را فقط مادی یاد میدوند، جبر تاریخ را جبر مادی فقط میدونه. ولی اگر ما معتقد شدیم که عوامل حاکم در تاریخ منحصر به جنبه های مادی و بالخصوص اقتصادی زندگی بشر نیست، و یک جنبه های معنوی هم، معنوی در مقابل این مادی، و یک جنبه های یک عوامل دیگری هم غیر از این عوامل در تاریخ، در گردش تاریخ حرکت دارد، پس باز هم قائل به جبر تاریخ هستیم، ولی منحصر به جبر مادی نیست. منابراین ما از جبر، کلمه جبر تاریخ نفی نمی کنیم، انکار نمی کنیم، ولی اگر بخواست جبر تاریخ به مفهوم جبر مادی اقتصادی تاریخ باشد، یعنی جبر اقتصادی بناسه، این بخواست باشه، این قابل مناقشه است. دیگر این که جبر تاریخ معناش این است که علل تاریخی تا حدی معلولات تاریخی جبرن وجود دارند، اون علل تاریخی که از میان رفت معلولات تاریخی جبران از میان میرفت، ولی خود علل تاریخی چه وضعی دارد؟ آیا علل تاریخی همیشه متغیر است؟ یا علل تاریخی ثابت هم داریم؟ اگر ما یک سلسله علل تاریخی ثابت ناشی از سرشت انسان داشته باشیم و بر قائل به سرشت برای انسان بشیم و این سرشت را ثابت بدانیم و طبعا این سرشت ثابت تأثیری در سرنوشت انسان داشته باشه، جبر تاریخ در اونجا ایجاد می کند ثبات را، نه ایجاد می کند تغییر را. یعنی این که باز ما خیال بکنیم لازمه جبر تاریخ هست من تغییرات نیست، لازمه جبر تاریخ این است. چون گفتیم این همون پیاده شدن معنیش قانون علیت هست، معلوم تا علتش باقیست، باقیست علتش که معلوم شد قطعا معلوم می شود. خب ما ببینیم علل تاریخی چه وضعی داره. بدون شک بعضی از علل تاریخی متغیر هست و بعضی از علل تاریخی ممکنه علل ثابت بشه. از کلمه تاریخ نباید مفهوم تغییر حتما بفهمید. علل تاریخی یعنی علل حاکم در زندگی بشر در تاریخ. به نظر می رسد که نظریه مارکسیسم یعنی جبر تاریخ، اون هم جبر مادی تاریخ و جبر مادی اقتصادی، این به هیچ وقت قابل قبول نباشه. و یعنی این را دیگران هم که حتی مادی فکر می کردند قبول نکردن. از جمله اینها خود راسل است. راسل یه آدمی است که مسلم مادی فکر میکنه و این نظریه را خود انتقاد میکنه، میگه نظریه درستی نیست. او میگوید که سه عامل هستند که هر سه عامل اثیرند از نظر حکومت بر زندگی بشر و طبعا هر سه صلاحیت دارن که زیر بنای مسائل زندگی بشر قرار بگیرن. یکی از اونها همین منافع اقتصادی بشر و یکی دیگر اون مسئله جنسی را عنوان می کنن که مسئله جنسی مسلم در چیز مطرح نبوده، در کتاب مارکسیسم مطرح نبوده. مسئله جنسی میگوید عامل جنسی یا بگیم غریزه جنسی یک غریزه اصیل است در بشر و در بسیاری از موارد تقدم پیدا می کند و حکومت پیدا می کند. به معنای این که یعنی از میدون بیرون می برد عامل اقتصادی را و بسیاری از پدیده های تاریخی، حوادث تاریخی، جریان های تاریخی معلول این غریزه بشر است. یکی دیگر عامل برتری طلبی است، عامل قدرت طلبی و به مفهوم اخلاقی خودمون عامل جاه طلبی. این عامل جاه طلبی یک عامل اصلی در بشر، یعنی اینجور نیست که بشر مقام و قدرت را میخواهد برای تأمین منافع اقتصادی، نه، انسان مقام و قدرت رو میخواهد به خاطر خود قدرت و به خاطر خود جا، نه اینکه او را برای این میخواهد. و بسیاری از حوادث جهان معلول این خواهش بشر است. ما نمیتوانیم حمله اسکندر را مثلا به ایران، به مصر و فتوحات اسکندر را تنها و تنها معلول عوامل اقتصادی اون روز یونان بدانیم.